صحبت‌های شما که جمعیت و تعاملات انسانی که شما از اون صحبت کردید، دو مقوله مرتبط به هم هستن که قاعدتاً بر همدیگه تأثیر می‌ذارن. حالا جمعیت به عنوان یک سری از افرادی که در یک جامعه هستن، زیربنای تعاملات اجتماعی رو در واقع تشکیل میدن و کیفیت این تعاملات بر رشد و همینطور پویایی جمعیت هم تاثیرگذار هست. در مورد این دو که در واقع در بر هم تاثیر میگذارن برای ما صحبت بفرمایید.
بله، خب این رابطه در واقع این پیوند جمعیت و فرهنگ، ما این نکته رو هم بایستی در واقع به ما میرسونه و بهش توجه بکنیم که تغییرات جمعیتی و مهاجرت ها هم به ویژه در جوامعی که نرخ زاد و ولد کاهش پیدا میکنه، جمعیت پیر میشه، اینجا مخاطبان اصلی اون آینهایی هستن که از بین میرن و سنت هم بدون مخاطب کم کم از حافظه ها پاک میشه و به تاریخ سپرده میشه. لذا در سیاست گذاری های فرهنگی و آموزش بایستی بین تحولات جمعیتی و بالعکس به اون توجه داشته باشیم برای بحث پایداری فرهنگی و هویتی جامعه. اما حالا نکته‌ای که شما فرمودی رو من در عرایزم در بحث تحولات جمعیتی داشتم، بحث مهاجرت ها و اون کیفیتی که شما فرمودی، بایستی این نکته رو ما مد نظر داشته باشیم که مهاجرت همچون سه تا مؤلفه اصلی در جمعیت و جمعیت شناسی هست: مرگ و میر، زاد و ولد و مهاجرت. این مهاجرت ها در بحث تغییرات فرهنگی و انتقال فرهنگ و آیین ها مؤثرن، حالا چه بحث اشاعه فرهنگیش باشه و تلفیق فرهنگی. در اینجا اون کیفیتی که شما فرمودی، کیفیت جمعیت در بحث مهاجرت ها بسیار مهم هست. یکی از نگرانی هایی که امروزه بسیاری از جامعه شناسان در بحث مهاجرت های حالا خارج از ضوابط و بی حساب کتاب از بعضی کشورهای همسایه صورت میگیره و بایستی به اون توجه بکنیم، همین انتقال فرهنگی، لااقل در خیلی از مقولات مثل تحصیلات، مثل سبک زندگی، فرهنگ شهروندی، اینها ما در یک جامعه قرار داریم که شما در همین تحولاتی که ما داشتیم و این جنگ تحمیلی که 12 روزه بر ما تحمیل شد، شما شاهد فضیلت‌هایی مثل میهندوستی، مثل انسجام ملی، مثل نودوستی بودید. خب این جمعیت ما در واقع از این کیفیت برخورداره و جمعیت هایی که در واقع این کیفیت رو نداشته باشند میتونن تأثیر منفی داشته باشند رو جامعه میزبان. و در مقابل کیفیت جمعیت مهاجر ما حالا به کشورهای دیگه و تأثیری که در آموزش و فرهنگ جوامع میزبان گذاشتند. لذا در حالا ادامه همین بحث به این جمعیت و توسعه پایدار هم بایستی دقت جدی ما بکنیم، یعنی مهاجرپذیری بایستی هم به گونه‌ای دنبال بشه که موجب بازیافت منابع بشه، نه توی ساختن منابع یک کشور.
خیلی سپاسگزارم از شما. صحبت‌های مقدماتی جناب آقای دکتر زندی رو شنیدیم، دکترای جامعه شناسی. انشاءالله در ادامه باز هم در خدمتشون خواهیم بود. 52 دقیقه بامداد 20 تیر 1404 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. پیام های شما هموطنان عزیزمون به دست ما رسیده از جای جای ایران زمین، از آذربایجان غربی. ما پیام داریم از آقای شکراللهی از شهر تاریخی تکاب. گفتن که فراوانی جمعیت در کشور تأثیر بسیار زیادی داره. ستون اصلی این جمعیت همان فرهنگ و آیین هایی که جامعه رو به ارزش‌های والا و مقدس تبدیل می‌کنه. از مازندران پیام داریم از آقای کاظمی، داریوش کاظمی، گفتن که با توجه به اینکه ملت ایران ملت با فرهنگی هستند، بنابراین هرچه جمعیت یک منطقه بیشتر باشه فرهنگ اون منطقه غنی‌تر هست.
میاد خدای مهربان. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بزرگواران. از عوامل محترم رادیو خوزستان ممنونم، از مردم دوست داشتنی و با بصیرت استان خوزستان هم صمیمانه سپاسگزارم و خدمت شما بزرگواران عرض کنم. خب خدا رو شکر که در پناه امام حسین علیه السلام هستیم، این امام دوست داشتنی، و این که ما هر چه داریم از امام حسین علیه السلام داریم، به عنوان این که امام حسین علیه السلام سرور دلهای عاشق ما هستند. انشالله که ما هم بتوانیم همیشه در مسیر پاک این عزیز دوست داشتنی باشیم تا به اون چیزی که میخوایم در دنیا و آخرت از امام حسین علیه السلام بگیریم.
خب متشکرم از شما همراهان خوب. آقای روح الله موسوی از استان اصفهان گفتن که هرچی جمعیت بیشتر و جوانتر باشه تأثیر بهتر و بیشتری در انتقال آداب و رسوم داره، اما اگر جمعیت پیر بشه انگیزه هم برای اینکه آداب و رسوم به نسل‌های آینده برسه وجود نخواهد داشت. این جمعیت جوان و شاداب هستن که آداب و رسوم رو از بزرگترها دریافت میکنن. کاملا درست میگن. اینجا رو من یک لحظه آقای زندی توجهم جلب شد به این پیامک، چون سرمایه های ما هستن در واقع افراد سالمند، و در ادامه ایشون اشاره کردن که این جمعیت جوان و شاداب هستن که آداب و رسوم رو از بزرگترها دریافت میکنن و به نسل‌های بعدی هدیه میدن. متشکرم.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو خوزستان، شبتان بخیر. وقتی انجام دادن هر کاری جمعیت بیشتر باشه، اتحاد همبستگی بیشتر باشه، موفقیتش تاثیرگذارش بیشتره، بیشتر جواب میده. پس انشالله در انجام هر برنامه‌ای که بود اتحاد همبستگی داشته باشیم، جمعیت زیادی باشه، گروهی باشه، که خیلی خیلی تاثیرگذاره، تاثیراتش خیلی مثبته. شب خوبی داشته باشین. مرضیه سلیمی از سنگور استان کرمانشاه.
یک پیامک دیگر بخونم. آقای خانم قادری از دهگلان کردستان گفتن که ایران ویژگی منحصر به فردی داره و اون اقوام مختلفیه که هر کدوم دارای فرهنگی ویژه و محترم هست. توجه به این فرهنگ ها و نمایش اون در فیلم ها و ذکر اون در داستان ها میتونه تمدن کهن ایران رو به جهان بشناسونه. اماکن تاریخی و مذهبی و طبیعی در جای جای ایران نقطه قوت این سرزمینه. خب موضوع امشب ما در واقع بامداد جمعه 20 تیر ماه تأثیر جمعیت بر انتقال فرهنگ و آیین و آداب و رسوم هست و میدونیم که نقش جمعیت در انتقال آیین و فرهنگ رو ما باید در شاهنامه جستجو بکنیم. دعوت کردیم از سرکار خانم عاطفی تاجمیری، شاهنامه خان و شاهنامه پژوهشگر در این زمینه و با ایشون گفتگو میکنم. درود بر شما خانم تاجمیری عزیز، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. درود ها زبان جان به همه شنوندگان پرمهر سرزمینم ایران. امروز ما شاهدیم که در شاهنامه بزرگ مردی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی، این سند سترگ و گنجینه بیدلیل نه تنها داستانهای پهلوانی و شاهانه و جنگهای تاریخی، بلکه آیین و رسوم کهن ایرانی چون گوهری گرانبها حفظ شدند و به نسلهای پسین انتقال یافتند. در شاهنامه می‌بینیم پهلوانان در آیین‌های خود پایبند بودند. از جشن نوروز و مهرگان و سده و آداب نیکو گرفته تا سوگ و رزم و نذر و مهرورزی، همه در لابلای ابیات این حماسه بزرگ به یادگار مانده. همه این باورها ریشه در جمعیتی داشت که این آداب و رسوم را پاس می‌داشتند و نسل به نسل به یاری قصه ها و اسطوره ها انتقال میافت. همان گونه که همچون رستم و سهراب و اسفندیار از نسل ها روایت می شوند، آیین ها و باورهای کهن نیز در دل حماسه ها نهفتند. در شاهنامه بارها به اهمیت نژاد و نسل و حفاظت از آیندگان تاکید شده است. در داستان رستم و سهراب نیز به ما یادآوری می کند که نسل ها باید شناخته شوند و ارتباط خانوادگی نباید قطع شود. پس آیین ها و رسوم جان یک ملتند و این جان تنها زمانی زنده می ماند که جمعیت آن ملت با عشق و احترام به تاریخ و تمدن خود دست در دست هم آن را پاس بدارند. وقتی جمعیتی به سبب جنگ، مهاجرت و یا تهاجم خرد گردد، آیین‌ها نیز چون گلی پژمرده رنگ می‌بازند. اما فردوسی با قلم توانای خود چون خورشیدی تابان این میراث را در دل اشعار خیش حفظ کرده تا این نغمه‌های کهن به گوش هر ایرانی برسد. از این رو جمعیت یک ملت همچون زنجیره‌ای است که حلقه هایش به هم پیوسته و حافظ زبان و فرهنگ و رسم و آیین آن قوم است. اگر این زنجیره کم شود یا از هم بگسلد، آنچه که هم بوده آسیب می‌بیند و فراموش می‌شود. از این رو نگهداری جمعیت و هویت فرهنگی حائز اهمیت است. پس آیین ها هم مانند زبان و ادبیات میراثی زنده‌اند که با کمک ادبیاتی مثل شاهنامه بهتر حفظ و منتقل می شود و ما امروزه به یاری شاهنامه می توانیم از گذشتگان بیاموزیم که هرچه جمعیت بیشتر و پیوندها محکمتر باشد، آیین‌ها بهتر حفظ و به آیندگان منتقل می گردند. این چنین است که یک ملت به کمک فرهنگ و زبان و ادب خود جاودان باقی می ماند و سپند و مهر و نیکنامی که پایه‌های آیین و فرهنگ ما هستند تنها در جمعیتی پایدار و متحد حفظ خواهند شد. نسل‌های پیشین چراغ راه ما بودند. پس بیایید با دل و جان در این روز بزرگ قدر خانواده را بدانیم و برای آینده‌ای پر نور و پر امید با هم باشیم و تلاش کنیم. نسل امروز نگهبان فردای ایران است. و در آخر کلامم را با چند بیت از حکیم بزرگ که بیانگر آن است آیین‌ها و رسوم که هویت یک ملت را می‌سازند و تنها زمانی پایدار خواهند ماند که جمعیت آن ملت همدلی و متحد باشند به پایان می‌رسانم. به هر جا که هستید خروش آورید، جهنده جهان را به جوش آورید، همه یک به یک مهربانی کنید، به کل جهان پاسبانی کنید، به صلح جهانی بکوشید سخت، به فر جهان باور نیکبخت. جهان را بسازید همچون بهشت، مگویید هرگز سخنهای زشت، بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد.
از شاهنامه خان و شاهنامه پژوه که از شاهنامه برای ما گفتید، اثر حماسی جاودان فردوسی، یک منبع بسیار غنی برای درک جامعه ایران در طول تاریخ هست و یکی از بزرگترین و البته پر افتخارترین و باز البته مهمترین آثار ادبیات حماسی میتونیم بگیم که جهان هست. همونطوری که شما هم اشاره کردید، در شاهنامه به عزت، به عشق و به فداکاری اشاره شده و قاعدتاً تأثیر عمیقی بر جهتگیری فرهنگ فارسی و ادبیات جهان گذاشته هست. با وجود گذشت قرنها از شاهنامه فردوسی، اما همچنان به عنوان یکی از مهمترین آثار ادبیات فارسی و بالواقع منبعی غنی از فرهنگ و تاریخ ایران شناخته میشه. خیلی متشکرم از حضور خوب شما خانم تجمیری در برنامه شبهای ایران. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی.
خیلی ممنون، درود بر شما.
سلامت باشید. ساعت 1:06 بامداد هست.
بر من همه درها بسته شد و از پا ننشستم، آمد سوی من سنگ از همه سو اما نشکستم. گفتند مرا قدری بنشین، ره دور و دراز است. گفتند مجو، گفتند مبین، اینها همه راز است. شادم که دلم راهی شد، شادم که نماندم در خود، شادم که شنیدم دیدم جنگیدم. هاشا که شوم سرگردان یک آن، شکنم این پیمان. هاشا که ببیند دنیا تردیدم. من بالم را که شبی در توفان باشد، آوازم را که میان باران گون شد، پیدا کردم، پیدا کردم. دادم دل را به صدایی پنهان در جان، من بی پروا سوی رویایی بی پایان. پروا کردم، پروا کردم.
متشکرم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم با برنامه شبهای ایران به میزبانی رادیو خوزستان. امروز در مورد تأثیر جمعیت بر انتقال فرهنگ‌ها و آیین و آداب و رسوم صحبت می‌کنیم. ما در بخش اول در خدمت جناب آقای دکتر زندی بودیم، دکترای جامعه شناسی، مهمان و کارشناس خوب برنامه‌مون، و باز هم می‌خوایم از صحبت‌های خوبشون بهره بگیریم. درود بر شما آقای دکتر و خدا قوت.
درود بر شما.
زنده باشید. آقای دکتر، در مورد مفهوم فرهنگ و جمعیت برای ما صحبت کردید و به این نکته هم اشاره کردید که جمعیت چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه در بازآفرینی آیین‌ها. حالا قدری هم در مورد کمیت و کیفیت یک جامعه برای ما صحبت بکنید که چه تأثیری در منزلت اون جامعه در سایر جوامع داره.
بله، خواهش میکنم. خب فرهنگ میراثی هستش که از یه نسل به نسل دیگه منتقل میشه و همونطوری که فرمودید به شرایط ساختاری جامعه از جمله ساختار جمعیتی وابسته هستش. حقیقت این هستش که هم از نظر بعد کمی و هم از لحاظ بعد کیفی جمعیت یک جامعه بسیار مهم هست.
بله.
ما در همین تحولات 12 روزه‌ای که حالا دشمنان این سرزمین خیال خامی داشتن برای خودشون، ما متوجه اهمیت هر دو بعد در واقع جمعیت شناختی جامعهمون شدیم. هم بعد کیفیش عرض کردم فضیلت‌هایی مثل میهندوستی، نودوستی و عارضم به حضور شما این که همه یک دل و یک رنگ پشت ایران ایستادند، و هم از بعد در واقع کمی قضیه جمعیت 90 میلیونی ایران.
بله.
در چشم جهانیان در واقع امروز ایران یک، اگر نگوییم یک امپراتوری، یک قدرت بلا منازه در منطقه خودمون لااقل هستش، هم در بین همسایگانمون و هم در واقع در شرایط جهانی. لذا هر دو بود این بحث در واقع بسیار مهم هست و ما امروز شاهد هستیم که به ایران در واقع بدین گونه نگاه میکنن که یک کشور میهندوست با فضیلت، دیندار و متدین، و کسانی که در واقع در هر شرایطی حتی با اختلاف سلیقه و عقیده پشت در واقع میهنشون هستن و حاضرن جانفشانی و در واقع سربازی کنن برای میهنشون. لذا چه از نظر سن، ترکیب جنسی، نرخ زاد و ولد، بحث مهاجرت، اینها همه مهم هستن و در واقع این تحولات جمعیتی هستن که فرهنگ رو دستخوش دگرگونی میکنن. لذا جمعیت تنها عدد و آمار نیست، بلکه حامل حافظه و فرهنگی هر جامعه.
بله آقای دکتر، از فرهنگ گفتید، موضوع ما هم همینه، تأثیر جمعیت بر انتقال فرهنگ ها و آیین ها و همینطور آداب و رسوم. این تراکم و این چگالی جمعیت که شما ازش صحبت کردید چه تأثیری بر انتقال فرهنگ ها و ارزش ها داره؟
بله، خب در اینجا عرض کنم خدمتون، چون جامعه ما یک جامعه جوانی هستش، ما بایستی این رو هم در واقع توجه بکنیم که امروز ما در یک فرایند جهانی شدن قرار داریم. یعنی این بحث جمعیت و انتقال فرهنگی و انتقال فرهنگ رو ما بایستی از این منظر هم بهش نگاه بکنیم. حالا چون ما جامعه هنوز جوانی هستیم، یعنی از پنجره جمعیتی دور نشدیم، و یه تشکری کنم از رادیو خوزستان که اینجا برنامه‌های بسیاری رو این موضوع داشت و ما در بحث جوانان حالا با مسئولین صحبت‌های زیادی شده. این پویایی و جوانی جمعیت، شهرنشینی، بحث در واقع اینترنت و دیجیتال و انتقال فرهنگ رو بحث جوانی جمعیت بایستی بهش توجه بکنیم. امروزه احساس سکونت داشتن در جهان تا اندازه زیادی نتیجه نفوذ رسانه‌ها و جهان ارتباطات است. ما امروز هم در واقع شاهد هستیم که این از این مقوله هم بر علیه ما استفاده میشه و همین که در واقع رسانه‌ها رو بسیار بایستی جدی بگیریم، و در بحث فرهنگی هم ما اگر توجه نکنیم حالا دچار تغییرات فرهنگی میشیم. ما میتونیم به انتقال پیام و به تبع اون انتقال فرهنگ و آیین‌های خودمون کمک کنیم و درک این در واقع تحت تأثیر رسانه‌ها و جریان‌های جمعیتی این رو در واقع داشته باشیم و درک کنیم. این ضروری هستش. لذا این پویایی جمعیت و جوانی جمعیت در اصلی که در عصر دیجیتال هستیم که ارتباطات چهره به چهره کاهش پیدا میکنه، ما رو در بحث انتقال فرهنگ و زنده نگه داشتن مؤلفه‌های فرهنگی چه از طریق اینترنت، رسانه‌ها، فیلم‌ها، انیمیشن‌ها، پادکست‌ها کمک میکنه. یعنی ما بایستی بیایم این آیین هامون و فرهنگمون رو و آداب و رسوممون رو در این فضای مدرن بازآفرینی کنیم، که این رو در کشورهای مختلف هم ما شاهد هستیم. مقالات مختلفی رو که نگاه میکنیم، اینها بحث آموزش فرهنگی و تقویت هویت ملی یکی از نکات بسیار مهمی هستش که در واقع بهش توجه میکنن. و اینجا هم نظام آموزشی بسیار بسیار در واقع نقش کلیدی داره، با توجه به بُعد جمعیت جوانی که هنوز ما داریم و در واقع دانشگاهی رو ما که داریم، این در محوریت تاریخ و آیین‌های بومی رو هم ما بایستی بهش در واقع بر این اساس طراحی کنیم برنامه هامون. خدا رو شکر همینجوری که در یکی از پیام‌ها هم یکی از هموطنانمون فرمودن، ما یک کشور گسترده‌ای هستیم با اقوام مختلف و غنای فرهنگی گسترده، که ما میتونیم در واقع بازدیدهای دانش آموزی، تورهای مختلف از اماکن تاریخی، شرکت‌ها در آیین‌های سنتی مختلف، این پیوند عاطفی و فرهنگی رو در واقع در بین جمعیت کشورمون بیشتر کنیم.
بله آقای دکتر، به پویایی و جوانی جمعیت شما اشاره کردید. این تقویت هویت ملی که شما ازش نام بردید رو از چه روش‌های ما میتونیم اون رو تقویت بکنیم؟ از چه روش‌های امکان پذیر هست؟
بله خب بسیار سوال به جایی بود، ممنونم خانم افتخاری بزرگوار. بحث مشارکت جوانان در بازتولید فرهنگی، یعنی اگر ما جوانانمون صرفاً دریافت کننده های منفعل فرهنگ باشن، پیوندشون با اون سست میشه. لذا ما میبینیم در کشورهای مختلف، حالا من یک مقاله رو نگاه میکردم 2019 بود، مثلا کره جنوبی اومده بودن جوانان و سفیر فرهنگ، یا جوانان سفیر فرهنگ رو اجرا کرده بودن، که در اون جوانان به عنوان برگزار کننده های جشنواره‌های فرهنگی فعالانه میان در بازتولید سنت هاشون مشارکت میکنن. اینجا جوانان رو از مخاطب صرف میان به نقش آفرین در واقع تبدیل میکنن. یا بحث فناوری و رسانه‌های نوین که عرض کردم، این فناوری در دنیای امروز یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگی هستش، با توجه به نکته‌ای که شما فرمودید بحث جوانان، که ما خودمون هم شاهد هستیم. حالا من با بچه‌ام میشینم در واقع، حالا مثلا شبکه پویا خودمون من دیدم، بعض حالا پروژه ایرانی نسل فردا اومدن انیمیشن ها و ویدیوهای فرهنگی رو در این شبکه و شبکه های اجتماعی و این آیین ها و ارزش های ایرانی رو در بین نوجوانان ترویج میکنن. آیین های پهلوانی رو، در واقع مردمداری رو، میهندوستی رو، اینها بسیار کمک میکنن. یا نهادهای فرهنگی و اجتماعی که باز هم با مشارکت فعال جوانان باشه، که این موجب در واقع پویایی میشه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، به شما خدا قوت میگم. 1:17 بامداد هست. دوستان خوبم، هموطنان عزیزم، از شما ممنونم که همراه ما هستید در شبهای ایران.
اگه بچه که لاغت دو تا سی داشته باشی، یه سه داشته باشی، هم برای اون یک همدمی میشه. بعد به فکر بچه های خودمون هم باشیم. فردا روز که بچه که اگه یا یعنی برادری نداشته باشه، خب نه عمویی داره، نه خاله‌ای داره، نه کسی داره، نه هم یک رفیقی واسه بچه هامون میشه. هم بعد سن پیری که رسیدیم واسه ما خیلی کمک و خیلی همدم میشن. شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابا و دوستان مازندران.
خب پیام دوست دیگری رو بخونم. آقای حسین پرهیزگار از استان فارس گفتن که آداب و رسوم هر کشورش در تاریخ و فرهنگ اون داره، به همین دلیل کشوری چون ایران با پیشینه فرهنگی کهن و تاثیرگذار از رسوم جالب توجه و خرد فرهنگ‌های گوناگونی برخورداره. رسوم ایرانی به دو دسته کلی آیین‌های ملی و رسم‌های محلی تقسیم میشه، چرا که اقوام مختلف ایرانی علاوه بر پایبندی به آیین‌های ملی، میهنی، مذهبی، هر یک رسوم محلی مخصوص به خود رو هم دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من اگر جمعیت زیاد باشه، همینطور نسل به هر حال این آداب و رسوم ها میچرخه و به اون بقیه میرسه و هیچ وقت این آداب و رسوم ها از بین نخواهد رفت. پس بنابراین باید به بچه هامون یاد بدیم با رفتارمون، با حرکاتمون، چه تئوری چه عملی، بچه ها ببینن که آداب و رسوم چگونه برگزار میشه. با تشکر، سری مریم مسلمی هستم از بابلسر، یکی از روشندلان. خدا نگهدار.
عزیز ایران سلام علیکم. میخوام بهتون بگم بچه یکی کمه، دو تا غمه، سه تا کشت خاطر جمعه، چهار تاش یکی پرچمه، پنج تاش خوشبختی را میاره، شش تا کشت بهشت برینه، هفت تاش کمکت میکنه، هشت تا درمان درد هست، نه تا نوت سالم شی، ده تاش روزی زیاد میشه، یازده همی قدم داره، دوازه تا کشت زندگی تکمیله. به سیز بسنده نکنی که نحسه چهار تا که شد عاقبت به خیلی هم رسه. خلاصه که سعی کنیم جمعیت رو زیادش کنیم. جمعیت امام حسین باید زیاد شه، جمعیت مسلمان باید زیاد شه. همه گیه شما بزرگوار. خانم نوید سپاسگزار. معصومه نوید از یزد.
محرم فصل اشک است و آتش و دلهایی که برای نینوا می تپد. دل در کوچه پس کوچه های غم پرسه می زند و هر تپش روزی است خاموش. سلام بر حسین. ممنونم عزیزان از همراهیتون با شبهای ایران. می خواهیم گزارشی رو بشنویم از مرکز شهر کرد، چاوشی خانی در این شهرستان.
اول به مدینه مصطفی را صلوات،
اللهم صل على محمد.
دوم به نجف شیر خدا را صلوات، سوم به بقی دخت نبی را صلوات، در کرب و بلا شمر ملعون لعنت در توس قریب القربا را صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا. سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز، همراه صمیمی برنامه شبهای ایران. شب شما بخیر. بنده بلالی هستم و از روستای مصطفی آباد استان چهارمحال و بختیاری در خدمت شما هستم. امروز اومدیم در بین مردم باصفای مصطفی آبادی که قرار هست عزیزان خودشون رو به مشهد مقدس راهی بکنن و صدا و آوایی که شنیدید آوای خانی بود که براشون میخوندن. در خدمت این خانم محترم هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما خانم؟
متشکرم.
خوب هستید؟
ممنونم.
امیدوارم که ماه محرم و سوگواری هاتون در ماه محرم مقبول درگاه پروردگار باشه.
ممنونم از شما هم همچنین. خیلی خوش اومدید به روستای ما.
زنده باشید خانم. خانم، ما داریم در مورد افزایش جمعیت و تأثیرش بر آداب و رسوم و آیین‌ها و فرهنگ‌ها صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید وقتی جمعیت ما زیاد بشه چه تأثیری در فرهنگ ما خواهد داشت؟
خب مسلماً جمعیت که زیاد بشه تنوع فرهنگی هم زیاده. مثلا حالا شما فرض بکنید توی یک روستا یا توی یک شهر وقتی از جاهای دیگه مثلا به روستای ما بیان یا به شهر ما بیان، اینا هر کدومشون ممکنه فرهنگ خاصی داشته باشن، زبان خاصی داشته باشن، حتی نوع لباس پوشیدنشون، حتی نوع غذاهایی که درست میکنن، اینا باعث تنوع فرهنگی میشه و به نظرم خیلی قشنگی، چون آدم آشنا میشه، چون نمیتونه که جاهای مختلف خودش سفر بکنه.
بله.
ولی با این افراد وقتی روبرو بشه با فرهنگشون هم آشنا میشه.
آفرین به شما، درود بر شما. برام بگید که این چاوشی خانی که الان در اول گزارش شنیدیم در فرهنگ شما مردم مصطفی آباد چه جایگاهی داره؟
کلن چاوشی خانی یکی از رسوم رایج مردم استانمون چهارمحال و بختیاریه که توی روستای ما هم این رسم بسیار رایجه. مثلا کسی که بخواد مکه بره، عتبات عالیات بره، مشهد بره، این رسم رو براش اجرا میکنن که رسم خیلی قشنگیه.
بله. و چه کسی اون آوای چاوشی خانی رو میخونه؟
معمولا بزرگ همون روستا ریش سفید که مردم قبولش دارن این نوای چاوشی خانی را اجرا میکنه.
خانم ممنونم ازتون، شبتون بخیر باشه. بازم میگم سوگواری هاتون مقبول درگاه پروردگار و خداحافظ.
خیلی ممنون، زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
قبول بشه عزاداری های همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. شنونده شبهای ایران هستید به میزبانی رادیو خوزستان. ما دعوت کردیم از جناب آقای طرفی، مهمان خوب برنامه‌مون، و حضور پیدا کردن در برنامه شبهای ایران. درود بر شما آقای طرفی، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. درود بر شما و مهمان عزیزون جناب دکتر زندی و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه.
شما سلامت باشید.
ایام محرم رو به شما تسلیت عرض میکنم، به همه شنوندگان عزیز. وقتی حضرت ابوالفضل سیدان العباس به شط فرات رسید و آب ننوشید و به یاد برادرش و کودکانی که تشنه بودن افتاد، این جمله معروف رو گفتن، این شعری که خیلی ها الان روی ازله میتونم که انشالله در ادامه برنامه صحبت گفت: یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده ان كنت لا تكوني هذا حسین شارب المنون و تشربین بارد المعین. تسلیت عرض میکنم.
سلامت
این روزها ایام محرم
دخل شما هست. تسلیت برنامه بپذیرید. آقای طرفی از همکاران بنده هستن، این ویژگی رو هم دارن که به زبان عربی بسیار مسلط هستن. میدونیم که در ایام محرم همه مردم ایران به خصوص حالا استان ما خوزستان غرق در ماتم و اذان میشن و توی هر کوچه و خیابونی که میریم بوی محرم و حماسه عاشورا میاد. اقوام مختلفی در استان ما هستن آقای طرفی و بسیار هم زیاد هستن که در واقع در محله های مختلف، در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف گرد هم میان و همه با هم برای شهادت سالار شهیدان و یاران با وفاشون به سوگواری میپردازن. میخوایم شما در مورد یزل خانی برای ما توضیح بفرمایید.
یزل یا حس نوعی شعر حماسی رایج در جنوب ایران، بلخص در خوزستان، عمدتا اشاعر عرب که بعضن همراه با کوباندن پا بر زمین معمولا به صورت جمعی خصوصا در مراسمات عزاداری همچون محرم و صفر و فاتوخونی ها. سال 1375 که رهبر معظم انقلاب اسلامی علی امام خامنه ای مدبول عالی به شهر اهواز استان خوزستان تشریف آوردن، مردم با یزله به استقبال رهبر رفتن و در سال 1398 که سیل هم اومد به خوزستان و سردار دلها شهید قاسم سلیمانی هم به خوزستان تشریف بردن، باز عرب ها با یزله به استقبال سردار رفتن. 101 سال پیش وقتی که جنگ بریتانیا با اشایر خوزستان، یک یزله بسیار معروفی هست در بین عرب ها و حتی بگم در خاورمیانه، که این یزله که وقتی که بریتانیا با تمام تجهیزات حمله کرد و اشایر با دست خالی بودن ایمانشون قبلی، گفتن یلها و جنه امشویانه، ای کسی که بهش را میخوایی به ما بپیوند، با ما بیاد. یزله نقش بسزایی در بین قومیت ها داره. مثلا ما اگر بگیم در بین شیوخ یا حتی 8 سال دفاع مقدس، اگه نگاه بکنیم در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی یا رادیویی ما می‌بینیم وقتی که جمع شدن اشایر خوزستان و به 8 سال دفاع مقدس وقتی که بعثی‌ها به ما حمله کردن، با یزله به استقبال این جنگ رفتن. در 12 روز جنگ تحمیلی از طرف رژیم صهیونیستی کوتک‌کش وقتی که به ما تجاوز کرد، ما هم در فضای مجازی حتی در عراق، شیعیان عراق، حتی در خلیج فارس و تمام کشورهای عربی ما دیدیم یزله نقش بسزایی داشت. این یزله اصلا بهتون بگم حتی اگه اختلافی بین دو قوم باشه، گاهی وقتا یک یزله باعث میشه دو تا قوم رو به هم نزدیک بکنه و یزله بسیار بسیار در بین اشایر مهم هست و خصوصا الان که ما در ماه محرم هستیم، مدرسه اهل بیت همون کربلا، یزله داریم درباره علی اکبر، درباره جوان، یزله داریم درباره برادری در حضرت ابوالفضل علیه السلام، یزله داریم درباره سید شاده، حتی در باره حضرت زینب که وقتی که وارد کاخ یزید ملعون میشد، حتی ما یزله درباره صبر حضرت زینب، حبیب ابن مظاهر، نافع، بریر، جون، اون همه کسانی که حضور داشتن اومدن که یزله نوشتن. و زیباترین چیزی که من در این جنگ 12 روزه و این پیروزی ارزشمندی که من در فضای مجازی در بین جوانان، در بین مردم دیدم، این که یزله ها برای رهبر ما بود.
بله.
در مورد حیدر، در مورد حضرت علی علیه السلام و این که منتسب میکردن به شجاعت حضرت علی، منتسب میکردن به شجاعت اهل بیت.
بله. خب آقای طرفی، من خوزستانی هستم، خیلی از خوزستانی ها این توفیق رو داریم که عشق و ارادت رو، ارادت به امام حسین علیه السلام رو در این مراسم یزله خانی از نزدیک ببینیم. این یزله ای که با آهنگ های عاشورایی چنان شوری در دل سینه زنان استان خوزستان ایجاد میکنه که گویی اینجا سرزمین کربلا هست. اما هموطنان عزیزمون که الان شنونده شبهای ایران هستن، ممکنه دلشون بخواد که درک بیشتری از این مراسم داشته باشن. قدر بیشتر توصیف بفرمایید این یزله به چه شکل هست.
یزله ما حماسی داریم. مثلا من یه مثال میزنم، میگفت حی نشام اهلی بلی تعدل المیل، میاد با حماس صحبت میکنه. یه یزله داری میخوایم بریم سمت کربلا، حی نشام اهلی بلی تعدل المیل، ها و نهران فخر یصهل تقول قحیل. یه یزله داریم هم سینه زنی هم هست، محمد مادرتش صا من هجمت الخیاله. این یزله ها نواهای خاصی داره.
درسته.
یه جایی هست عزا هست به سبک عزاداری خونده میشه، یه جایی هست حماسی هست به سمت ما. یه جایی هست نه تعریف هست، یه جایی هست نه ما میخوایم مثلا از کشور خودمون به صورت نرم صحبه، نه به صورت حماسی، متفاوت هست این نزله‌ها. الان ما در استودیو که موکت پهن کردن، وگرنه ما با پای خودم من میزدیم. این پاها وقتی زده میشه یک حرکت و هیجانی انجام میشه. در شادگان آبادان یزله متفاوت با این قسمتی که سمت اندوس و سنگر حمیدیه هویزه. در شادگان وقتی یزله میرن به صورت دایره‌ای میرن، دایره میرن به سمت دایره، اما در این سمت که شط بنی تروف بهش میگن، اینا به صورت رفت و آمد میان که معمولا با یک دسته اون سمت میسن، یه دسته این سمت میسن و به هم نزدیک میشن و یزله رو میخونن. بله. نوا داره یزله، متفاوت هست.
این نکته رو ما خدمت هموطنان عزیزمون عرض بکنیم که ما الان که داریم گرمای بالای 45 درجه رو تجربه بکنیم، مانع از جوشش عشق حسینی نمیشه. در استان عزیز ما خوزستان مراسم یزله خوانی رو خیلی خوب از زبان همکار خوبم آقای ترفی شنیدیم.
در روز یوم العباس، روز هفتم در بین عرب ها به نام یوم العباس هست. بله. بهش میگیم سبع القنطره. چرا سبع القنطره؟ سبع یعنی شیر. قنطره پولی هست که در جنگ نهروان امام علی به حضرت عباس گفت کسی از این پر رد نشه، باید اگر رد بشه. حضرت عباس هم اونجا ایستاد و کسی از این پر رد نشد و معروف شد به سبع القنطره. یوم العباس که 49 درجه بود در عین دوی اهواز و در ماشهر در کوره، منطقه به اسم کوره است، اونجا ما دیدیم هزاران نفر حضور پیدا کردن و یزله های رو خوندن و مانعی هم نشد.
درود بر همه هموطنی های عزیزم در استان خوزستان و درود بر هموطنان خوبم که ما امشب میزبانشون هستیم، در واقع بامداد جمعه در شبهای ایران. خیلی سپاسگزاریم آقای ترفی از حضور خوب شما در برنامه شبهای ایران. اگر نکته ای نیست با شما خداحافظ.
سلامت باشید، امیدوارم زنده باشید. باشید.
خداحافظ شما دوستان خوب. ساعت 1:36 دقیقه است.
التعب يسوى كل العمر فدوى نادر الايام امشي ودمع عيني يا حسين يتويني وياك خليني صفحة الخدام صفحة
امشي وليك صدري
امشي وليك صدري
الله
ساعت 1:38 دقیقه بامداد 20 تیر 1404 هست. ما میزبان شما عزیزان هستیم از رادیو خوزستان در برنامه شبهای ایران. باز هم مهمان داریم در خدمت جناب آقای محمد علی پور نعمت هستیم. خودشون رو برای ما و شما معرفی میکنن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، هموطنان عزیزم، ملت غیور، ولایت مدار، شهید پرور ایران که در جای جای ایران صدای ما رو از خوزستان رنگین کمان اقوام میشنوند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سردانان رشید اسلام، دانشمندان هسته‌ای و جمع کثیری از هممیهنان عزیزمون به دست رژیم جعلی، پوشالی و صهیونیست های پلید در پی تجاوز ناجوان مردانشون به میهن عزیزمون رو در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای پور نعمت، در چه زمینه مشغول به فعالیت هستید؟ من میدونم شنوندگان عزیزمون از زبان شما بشنون.
زنده باشین. عرضم به خدمتتون، من در زمینه تولید حالا قطعات مذهبی، حماسی و انقلابی حالا فعالیت میکنیم در زمینه خوانندگی. زنده باشین.
خب موضوع ما در مورد تاثیر جمعیت بر انتقال فرهنگا و آیین و آداب و رسوم هست، ملی و میهنی هست. شما کاری رو آماده دارید که ما بخوایم تقدیم دوستان بکنیم؟
بله، کاری که امشب آوردیم تقدیم کنیم به نام ایران قوی هستش.
بله.
که توی حوادث اخیر ساخته شد و توی این حوادثی که پیش اومد ما هم وظیفه خودمون دونستیم که یک قدمی برداریم و با هنر خودمون وظیفه‌ای که به گردنمون هست رو ایفا کنیم. یک کاری که تقدیم شد به نام ایران قوی که با همخوانی و همکاری برادر عزیزم آقای مشتبه باقری هستش.
بله.
شعر این کار از استاد مرتضی حیدری آل کثیر، تنظیمش از آقای هردانی، میکس و مستر آقای تفاخ. ما سعی کردیم تو این سرود ایران سربلند، اون ایثار، مقاومت، ایران و ایرانی، عزت ایرانی و شکوه ایران قوی، ایران مقاوم رو با تکیه به دو بال شور حسینی و عزم علوی بیاییم به تصویر بکشیم.
خیلی عالی هست. خیلی سپاسگزارم از توضیحات جامع و کامل شما در خصوص کاری که ما قرار هست تقدیم دوستان عزیزمون بکنیم. با صدای شما جناب آقای پورنعمت، در پایان اگر صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما.
زنده باشید.
با شما خداحافظی میکنیم. کاری رو با صدای محمد علی پورنعمت با عنوان ایران قوی بشنوید.
فرزند این دیار سر بلندی، با که آینده شکوه ایرانی، به نام ایثار و مقاومت تا همیشه میمانی. از خدا چه عاشقان دم زدی، بازی فریب را به هم زدیم، روی قله شرف علم زدیم، با شکوه عزتی که در دل است، با شکوه عزتی که در دل است. ایران مقاوم، ایران قوی، با شور حسینی، عزم علوی، همسایه عشق و باور شده ایم، آماده فتح آخر شده ایم. ایران مقاوم، ایران قوی، با شور حسینی، عزم علوی، همسایه عشق و باور شده ایم، آماده فتح آخر شده ایم.
پیاده روشن است و قله پیش روست، جان ما فدای خاک پای دوست، بغض عاشقانی که در گلوست، شوق سربلندی قیام ماست. ما پر از سرابتیم و زندگی در مسیر عشق و آزادگی، کی به دست آمده به سادگی شور عزتی که در مرام ماست، شور عزتی که در مرام ماست. ایران مقاوم، ایران قوی، با شور حسینی عزم علوی، همسایه عشق و باور شده ایم، آماده ی فتح آخر شده ایم. ایران مقاوم، ایران قوی، با شور حسینی عزم علوی، همسایه عشق و باور شده ایم، آماده ی فتح آخر شده ایم.
سپاس بسیار از همراهی شما. همه هموطنان خوبم در برنامه شب‌های ایران به میزبانی رادیو خوزستان. سامانه پیامک ما همچنان فعال 3061-6120. ما میتونیم صدای خوب شما رو در شب‌های ایران بشنویم با پیش شماره 061 و شماره تلفن های 333-33-555 333-34-555. از شما میپرسیم که به نظرتون تأثیر جمعیت بر انتقال آداب و رسوم و فرهنگ و آیین چی هست؟
سلام، خدا قوت. ما با همدلی، همبستگی، دست به دست هم میدیم، از وطن خودمون دفاع میکنیم تا همیشه ایران پیروز و سربلند باشه. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی. با تشکر، سید فاطمی قاسمزاده از مازندران. خدا نگهدار.
مردم ایران نشون دادند که این رسم و رسومات دارن، این سه دارن که هم دلن هم یاوری میکنن همو دورو و دفاعی به حساب مقدس نشون دادن. نصف ما که رفتیم برای خاکم دفاع کم و الان هم امروز هم مردم پا رکابند و میهنشون دوست میدارن، چشمشون دوست میدارن و همدلی به حساب همدلی همو دارن و کاری کردن گلستان که ایشالله دور هم یکی برقرار باشه در این ایام. سلامتی عزیز برای همه مردمان ایران، علی خصوص مردمان خوزستان، شده که دور هم یاد برقرار باشد. درد سلامت، عمری با عزت، من صدق حسین در ملازستان. خدا حافظشون.
چقدر خوشحال میشیم که صدای شما هموطنان عزیزمون رو با زبان، گویش و لهجه های متفاوت میشنویم. آقای عبدالله مسلمانزاده گفتن که تشکر از برنامه خوبتون. ترکمن، ترک، کرد، لور، بلوچ، شمالی، جنوبی، عرب، فارس، همه ایرانی هستیم. جانم فدای ایران، جانم فدای خوزستان.
بدونید آقا باشید که کشور آمریکا و صهیونیست و اسرائیل کودک کش، این جمعیت وسیع و بزرگ، ایران قوی بزرگ را که میبینه خود به خود وحشت کرده و هیچ موقعی نمیتونه خودش با ایران درگیر کنه. ما پیروز میدانیم، چرا که بنده هم یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بودم و حالی هم به عنوان یک جانباز و رزمنده حاضرم لبه که خامنه‌ای برم شرکت کنم و تو دهنی بزنم بینا. ارادتمندتون که علی ده مرده از اصان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل.
شاعر و رزمنده گلپایگان آقای فیروزی هستند، گفتن که اقتدار هر ملت وابسته به فرهنگ و جمعیت آن است. آقای